ساعت 19 به وقت تهران خوش آمدید به ایستگاه 19. سلام و درود به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر کجا که صدای ما به گوش شما میرسه. خوش آمدید. امروز شنبه نهمین روز از نوروز 1404 و برابر با 29 مارس 2025 میلادی است. امیدواریم که روزهای نوروز و سال جدید رو سرشار از شادی و آرامش گذرونده باشید. من نسرین افشار هستم و به همراه سردبیر این برنامه وحید پوراستاد در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل‌ها و گزارش‌های خبری همراهی می‌کنیم در روزی که دونالد ترامپ گفته اگر با جمهوری اسلامی کار با گفتگو پیش نره اتفاقات خیلی خیلی بدی برای ایران خواهد افتاد. همینطور شمار جان باختگان زلزله میانمار و تایلند به بیش از 1600 تن افزایش یافت. و در خبری دیگه مأموران امنیتی و پلیس تهران تحصن کنندگان مدافع قانون حجاب رو از مقابل مجلس متفرق کردند. به همه اینا خواهیم پرداخت اگر که همراه با ما بمانید. پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمالی.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران درباره احتمال حمله نظامی به مراکز هسته‌ای و نظامی ایران ادعا کرد که اگر چنین شود جمهوری اسلامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار می‌دهد. محمد باقر قالیباف پس از تایید ارسال پاسخ تهران به نامه دونالد ترامپ برای آمریکا و پایگاه‌های نظامی این کشور در منطقه خط و نشان کشید. او گفت آمریکایی‌ها می‌دانند که چقدر آسیب‌پذیر هستند و اگر به حریم ایران تعرض کنند آن وقت به گفته او پایگاه‌های آنها و متحدانشان در امان نخواهند بود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از ارسال نامه‌ای برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که برای حکومت ایران دو راه بیشتر وجود ندارد، یک توافق تازه یا برخورد نظامی. در همین حال یک دیپلمات جمهوری اسلامی میگوید تحریم‌های آمریکا روابط تجاری تهران با شرق آسیا را تقریبا به بن‌بست کشانده و از حجم آن کاسته است. علی ماجدی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان، ژاپن و برزیل شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که نه تنها روابط ایران با اروپا که با کشورهای توسعه یافته شرق آسیا به دلیل تحریم‌های آمریکا بسیار سست و ضعیف شده است. در همین حال بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران در نهمین روز فروردین 1404 به 105 هزار تومان رسید. گزارش سایت‌های اعلام نرخ ارز و سکه در ایران حاکی است که دلار آمریکا شنبه رکورد تازه‌ای را در تاریخ کاهش ارزش پول ملی ایران به ثبت رسانده است. از زمان رویکار آمدن مسعود پزشکیان در مرداد پارسال ارزش ریال به نصف کاهش یافته است. قیمت دلار در اواخر مرداد 1403 حدود 58000 تومان بود. فرماندار تهران روز شنبه در واکنش به فراخوان تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عدم اجرای قانون عفاف و حجاب گفت هر گونه فراخوان تجمع یا تحصن قبل از گرفتن مجوز در فضای باز غیر قانونی است. به گزارش ایرنا، حسین خوش اقبال از حامیان حکومت خواست از آنچه رفتار و موضع‌گیری های غیر قانونی و تفرقه انگیز در کشور خواست خواند پرهیز کنند. شامگاه جمعه ماموران نیروی انتظامی به تجمع کسانی که خواستار اجرای قانون موسوم به حجاب و عفاف بودند بعد از 48 روز پایان داد. با این حال شماری از نمایندگان مجلس، اعضای جبهه پایداری و چهره‌های سیاسی تندرو در جمهوری اسلامی با حضور در جمع تحصن کنندگان از اقدام آنها دفاع کردند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز شنبه از آمادگی جمهوری اسلامی برای پذیرش دانشجویان اخراجی از آمریکا خبر داد. عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اخبار مربوط به احتمال اخراج دانشجویان معترض به اسرائیل در جنگ غزه گفت این شورا با همکاری فرهنگستان علوم و علوم پزشکی از پذیرش این دانشجویان در دانشگاه‌های ایران حمایت می‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اواخر اسفند گذشته از ابطال روادید و اقامت دائم حامیان گروه افراطی حماس و اخراج آنان از خاک آمریکا خبر داد. بر پایه قوانین ایالات متحده حمایت مادی یا اختصاص منابع به گروه‌هایی که دولت آمریکا آنها را سازمان‌های تروریستی اعلام کرده از جمله حماس ممنوع است.
سپاسگزارم از رضا جمالی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به این بخش خبری. اما تحسن شبانه روزی تعدادی از مدافعان حجاب اجباری بعد از 48 روز جمع‌آوری شد. این تجمع حدود 7 هفته پیش در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شد و فرماندار تهران اون رو غیر قانونی خوند. با این حال شماری از اعضای جبهه پایداری و چهره‌های سیاسی تندرو با حضور در جمع تحسن کنندگان از اقدام اونها دفاع کردند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
تحسن شبانه روزی حامیان حجاب اجباری در مقابل مجلس شورای اسلامی با دخالت نیروهای امنیتی برچیده شد. برخی رسانه‌های ایران شامگاه جمعه 8 فروردین گزارش دادند که نیروهای فراجا تجمع کنندگان مقابل مجلس را که خواستار اجرای قانون موسوم به حجاب و عفاف بودند بعد از 48 روز جمع‌آوری کردند. برخی از تحسن کنندگان و حامیان آنها اواخر شامگاه جمعه با انتشار ویدیوها و عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از برخورد ماموران امنیتی با آنها به شدت انتقاد کردند. در ویدیویی که ظاهراً مربوط به ساعات اولیه این رویداد است، یکی از زنان تحسن کننده می‌گوید 400 موتور سوار در حال حرکت به طرف آنها برای پایان دادن به تجمع هستند.
جلوی مجلس و الان مامورای امنیتی 400 موتور اومدن که این تحسن رو جمع کنن. از کسایی که این پیام ببینن از طریق خواهش می‌کنن که به تحسن بپیونده و ما رو جاری کنن.
حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری با تایید این خبر به شدت از آن انتقاد کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این تصمیم از طرف هر کس و هر جایگاهی که بوده یا بی‌عقلی است و یا نفوذ. با این حال امیر ابراهیم رسولی مشاور سیاسی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از این اقدام استقبال کرد و در توییتی که بعداً حذف شد نوشت پایان تحسن غیرقانونی جلوی مجلس پس از صبر مهربانانه. پیش از این نیز محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از کسانی که در مقابل مجلس برای دفاع از ابلاغ قانون حجاب تحسن کرده بودند گفت
ما الان هیچی بالاتر از اصل نظام که باید حفظ شود، حقی بالاتر از اصل نظام نداریم، باطلی بالاتر از تضعیف نظام نداریم. اگه دو قطبی بر سر حجاب باعث تضعیف نظام بشود، این میشه باطل. بالاترین حق حفظ اصل نظامه. توجه بکنیم، شما تو اصل نظام حفظ نکنید حجاب نمیتونید داشته باشید، نماز نمیتونید داشته باشید. هر چه که تضعیف کند اصل نظام را حتما باطل محضه. میخواد دفاع از شریعت باشه، میخواد مخالفت با شریعت باشه. نظام مقدمه بر همه چیزه، اصل نظام.
تحسن شبانه روزی چند تن از مدافعان حجاب اجباری حدود 7 هفته پیش در مقابل مجلس شورای اسلامی آغاز شد و فرماندار تهران آن را غیر قانونی خواند. با این حال شماری از اعضای جبهه پایداری و چهره‌های سیاسی تندرو با حضور در جمع تحسن کنندگان از اقدام آنها دفاع کردند. چند نماینده مجلس از جمله جواد نیکبین نماینده کاشمر اعلام کردند که تحسن کنندگان بابت هر شب که در برابر مجلس میخوابند کسانی به آنها پول میدهند.
نمیخوام تهمت بزنم، اما این کسانی که دم در مجلس دارن تحسن میکنن بررسی کنن. من شنیدم، نمیگم دقیق و درسته، شنیدم شبهایی که اینجا کسانی میخوابن یک کسانی دارن بهشون پول میدن و وزارت اطلاعات دستگاه امنیتی جناب آقای قالیباف بررسی کنه این پول از کجا میاد.
این ادعای نماینده کاشمر بعدن توسط یکی از زنان تحسن کننده تایید شد.
یه پیشنهادهای خیلی عجیبی به من میداد. ارگان‌ها می اومدن یه پیشنهادهای سنگین به من میدادن.
قانون موسوم به حجاب و عفاف پس از سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی تدوین و سپس تصویب شد، اما چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که به دستور شورای عالی امنیت ملی ابلاغ این قانون به تعویق افتاده است.
همونطور که شاهین بشیری در گزارش میگفت، تحسن 48 روزه حامیان حجاب اجباری مقابل مجلس شورای اسلامی با دخالت نیروهای امنیتی پایان یافت. این اقدام با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد، در حالی که برخی نمایندگان تندرو از اون انتقاد می‌کردند، مشاور رئیس مجلس از پایان این تجمع غیرقانونی استقبال کرد. همزمان مقامات تهران به هر گونه تحسن یا تجمع بدون مجوز هشدار دادن و اعلام کردند که با متخلفان برخورد می‌کنند. اما چرا حکومت جمهوری اسلامی در سازماندهی اعتراضات موفقه اما هنگام صدور فرمان عقب نشینی قادر به کنترل کامل حامیانش نیست؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضا علی جانی، کارشناس سیاسی ساکن فرانسه.
ببینید، این سازماندهی از طرف هستی سخت قدرت یا اون بخش مسلط قدرت احتمالا نبوده. این جناهای تندرو این کار رو کردن. البته این هم خب مفروض هست که گاهی اوقات کار از دستشون در میره، ولی در این مورد به خصوص هیچ کدوم از جناهایی که حالا تو مجلس مثلا مال قالیباف هستند یا پزشکیان یا فرض کنید بخشای مسلط سپاه و اینا، خب طبیعتا اینها نیستن. اینا جریانات تندرویی هستند که بخشی رو تعصبات دینی شون و این که سبک زندگی خودشون رو به ضرب و زور میخوان به همه حاکم بکنن و بخشی هم مخالفان تندروی دولت که میخوان چوب لا چرخش بذارن و همینطور مخالفان تندروی رئیس مجلس قالیباف. چون میدونید اینها خوب 48 روز تحصن کردن، علیه تقریبا سران سه قوه شعار دادن و حرفای تند به کار بردن و مشابه قبلیش هم که کنار قوه قضاییه رفته بودن به همین سرانجام رسید، یعنی اونها رو هم به ضرب و زور جمع کردن. حالا وقتی شورای عالی امنیت ملی میاد تشخیص میده مصلحت نظام رو، وقتی محمود نبویان میاد میگه که من خودم تو تصویب این مصوبه نقش مهمی داشتم، ولی شورای عالی امنیت ملی و برای مصلحت نظام میشه توحید رو تعطیل کرد. ایشون خیلی صریح میگه نماز روزه رو میشه تعطیل کرد چه برسه به حجاب، اما علت تعطیلیش و مخالفت بخش مهمی از جامعه و ترسشون است ایجاد اعتراض اجتماعی میدونه، بخصوص در شرایطی که نظام خطرات خارجی هم تهدیدش میکنه. میگه ما موقع که اون تصویب کردیم مثلا حسن نصرالله بود، بشار اسد سقوط نکرده بود، یعنی در واقع از ترس مردم، یعنی ترس از زنان معترض و از ترس فشارهای خارجی مصلحت نظام اقتضا میکنه که الان دیگه مسئله سازی پشت صحنه نکنید.
آقای علی جان، آیا این برخورد نشون دهنده شکاف میان جناهای مختلف درون حاکمیت درباره مسئله حجاب و حالا به همین دلایل سیاسی و اقتصادی و یا مشکلاتی که مردم الان با حکومت دارن، حکومت با حامیان خودش چنین رفتاری رو میکنه؟
هر دوتاشه، یعنی هم تعصبات، یعنی ببینید ریشه مسئله اینه که بخش مسلط قدرت، یعنی خود شخص خامنه ای، تنوع سبک زندگی رو بپذیره. حالا خامنه ای به مصلحت نظام اعتقاد داره یا اون بخش مسلط، یه جریان در اقلیتی به این مصلحت نظام خیلی باور ندارن، یعنی فکر میکنن به هر شک شده باید ارادهشون رو پیش ببرن. من یادمه در دوره اصلاحات تیم کشتی آمریکا اومد ایران کشتی بده، اینا انصار حزب الله رو بار اتوبوس کردن فرست دانشون اصفهان که تو تهران شلوغ بازی در نیارن. اینم از همون جنس هست و اینام خوب چون اصلا باور نمیکنن نظامی که پشتشون به لازی ایدئولوژیک بیاد اینا رو، مثلا البته خوب اینا سرسختی زیادی کردن، 48 روزه بهشون تذکر میدن میگن نه برید و نمیرن. اینا واقعا توقع نداشتن که نظام بیاد اینجوری حتی با ضرب و شتم اینا رو ببره مثلا این ور اونور پراکندهشون کنه، تو اطراف تهران نزدیک قبر روح الله خمینی مثلا زمین پرتشون کنه. اینا این تصور رو نداشتن و این سماجت رو دارن، چون شنیدید دیگه که دوباره فراخوان دادن برای تجمع، یعنی از رو هم نرفتن و از کاری که اتفاق افتاده به عنوان کودتا، حرکت کودتایی اسم بردن، ولی چون هسته سخت قدرت مقابلشون هست اینا شکست خواهند خورد. این محتوای مسئله است، ولی به لحاظ فرم حالا نیت جمع کنندگان این بوده یا نبوده، ولی معناش این هست که اگر مصلحت نظام اقتضا بکنه در سیاست خارجی هم تصمیم به چرخش ها و نرمش هایی بگیرن برای مصلحت نظام، با تندروهای مخالف همین برخورد خواهند کرد. و این نشون میده که پراگماتیسم روحانیت حاکم و پراگماتیسم نیروهای فاسد حاکم از نظر اقتصادی و سیاسی برای حفظ قدرتشون تا کجاها کار میکنه و ایدئولوژیشون رو هم در پای مصلحت قدرت و ثروتشون قربانی میکنن.
گفته شده بود که برخی از این افراد یا تحصن کنندگان برای حضورشون تو این تجمع ها پول دریافت کردن. آیا این گونه بوده واقعا و یا اینکه ادامه نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری حکومت رو به عقب نشینی بیشتر وادار کرد؟
این اصل مسئله نافرمانی مدنی زنان هست که وادار کرده حکومت رو به عقب نشینی، حالا نه تسلیم کامل چون قانون رو عوض نکردن ولی تو عمل به هر حال عقب نشینی کردن. این نظرات هم خب به هر حال ساپورت‌های مالی میشن، من نمیدونم در چه حد و اندازه، ولی اون دریدگی که در برخی از سران اینها بود نشون میده به اون هسته سرکوب چقدر نزدیکن. یکی از همین خانم‌ها گفت من یه نفره یه واگن مترو رو پاکسازی می‌کنم. بنابراین نشون میده جنس این جماعت از چه نوعی است. حداقل دسته هاشون بقیهشون رو من نمیشناسم، هرچند سرجم خودشون گفتم ما 20 خانم آقا بیشتر نبودیم، ولی همین که 20 نفر 48 روز جلو مجلس یک کشور تحصن بکنن نشون میده که اینا هسته سخت قدرت چقدر اینا رو تا حالا تحمل کرده چون بر فرزندان خودشون بودن و هستن.
گفتگوی میشنیدید با رضا علیجانی، کارشناس سیاسی ساکن فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین، رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که ترجیح میده با تهران در خصوص برنامه هسته ایران به توافق برسه، اما هشدار داد که در صورت عدم توافق عواقب بسیار بدی برای ایران دنبال خواهد داشت. ترامپ همچنین به ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه اشاره کرده و با تاکید که ایران باید تصمیمات خودش رو بگیره و برای اون دو گزینه بیشتر نداره: توافق یا برخورد نظامی. آیا ترامپ واقعا به دنبال مذاکره است یا این تهدیدها بخشی از سیاست فشار حداکثری علیه ایران؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با دامون گلریز، کارشناس امور بین الملل از لاهه.
با پاسخ جمهوری اسلامی از طریق عمان به واشنگتن، به گمان من میشه الان به این نتیجه گیری نزدیک شد که هر دو طرف به دلایل مختلف اراده برای مذاکره و رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره. ببینید، جمهوری اسلامی به شدت زیر فشاره. الان بمب افکن‌های بسیار پیشرفته آمریکا در دریای هند حوثی‌ها رو مورد حمله قرار میده که این در عمل مینیاتور حمله آینده نظامی به ایران هست. از طرف دیگه در حال حاضر 17 میلیون بشکه نفت ایران در شرق آسیا کاملا سرگردانه، بسیار تونسته تحریم‌ها تأثیر بگذاره و جمهوری اسلامی در درون خودش هم با دوگانگی مواجه شده که این دوگانگی از یک طرف مسئله این که مذاکره بکنیم یا نکنیم. به هر حال پاسخ دادن و پاسخ هم این هستش که غیر مستقیم با واشنگتن بشینن. تصور بکنید که خامنه ای باید با دونالد ترامپی که قاسم سلیمانی نزدیکترین شخص رو ترور کرده در عمان مذاکرات هسته‌ای بکنن. خب این بسیار پیام مهمی داره.
آقای گلریز، شما از تهدیدا صحبت کردین که حالا عملیات مینیاتوری رو دارن در یمن انجام میدن. فکر میکنین که تهدید ترامپ درباره اتفاقات خیلی خیلی بد برای ایران چقدر جدیه و چه سناریوهایی رو میتونه برای این موضوع در نظر بگیریم؟
دو چالش اصلی بزرگ جمهوری اسلامی، یکی مکانیزم ماشه است که در عمل دست اروپایی هاست و با مکانیزم ماشه خب واقعا گستردگی تحریم ها اضافه خواهد شد. تمام 17 قطعنامه قبل از توافق هسته ای برجام باز خواهد گشت و واقعا فضا خیلی فرق میکنه. از طرف دیگه مسئله اراده اسرائیل با کمک آمریکا برای حمله نظامی به ایران. ببینید، اسرائیل سر مسئله 7 اکتبر، حمله حماس که با کمک جمهوری اسلامی طبق گزارشایی که اومده بیرون، گزارش نیویورک تایمز و غیره، هنوز از جمهوری اسلامی انتقام خودش رو نگرفته. انتقامی که در عمل قابل مقایسه است با هولوکاست دوم برای یهودیان و به دنبال فرصتیه. ولی خب این فرصت رو نمیخواد فدای روابط خیلی خوب نتانیاهو و ترامپ بکنه، از این جهت یه مقدار محافظه کاری میکنه. این دو چالش، یعنی مسئله مکانیزم ماشه، مسئله حمله نظامی و اراده ترامپ برای کمک به اسرائیل در حمله نظامی بدون پیاده کردن سربازان، به گمان من دو دلیل اصلی که میشه به این نتیجه رسید که هم خامنه ای و هم در عمل اون هسته سخت حکومت به دنبال یک راه حل دیپلماتیک هست. بدبین ها معتقدن که این برای خریدن و وقت خوشبین ها معتقدن که این به نتیجه خواهد رسید. من چون واقع‌گرا سعی میکنم باشم، اغلب گمان میکنم که حداقل میتونه نتایج رو به نفع مردم ایران تغییر بده تا وقتی که در ایران در سایه جنگ وجود نداشته. از این جهت اراده ترامپ برای کمک به اسرائیل برای حمله نظامی به ایران قطعا وجود داره، ولی این حمله نظامی خانم افشار باعث تغییر رژیم در ایران نخواهد شد به هزار و یک دلیل که الان شاید فرصتش نباشه. از این جهت رسیدن به توافق به نظر میاد که اون حداقلیه که هم تهران هم واشنگتن اراده دارن نشون میدن که حاضر هستن براش تلاش بکنن.
با توجه به تهدیدهای گفته شده، آیا ایران واقعا به دنبال مذاکره غیر مستقیم با آمریکاست یا حالا این صرفاً یک تاکتیک دیپلماتیکه؟ علی خامنه‌ای در تصمیم گیری نهایی درباره مذاکره با آمریکا چه نقشی داره؟
اگه بدبین باشیم مطرح میکنیم که بله، جمهوری اسلامی به دنبال گول زدن خریدن وقت با مذاکرات غیر مستقیم که خب به هر حال میدونید اون درجه سرعت رو پایین میاره. و همچنین اینجوری هم مطرح بکنیم که بار پیش که دولت بایدن نزدیک 18 ماه مذاکره کرد غیر مستقیم در عمان و جاهای دیگه به نتیجه نرسید، در اروپا همچنین در ژنو و وین، از این جهت به نتیجه نخواهد رسید. اگر بخوایم خوشبین باشیم میگیم مذاکره خامنه ای با ترامپی که در عمل اون رو انواع و اقسام تهمت ها و فوش ها بهش میداد، خب یک فصل جدیدیه در روابط ایران و امریکا. از این جهت باید یک مقداری فرصت داد و مشاهده کرد چه سمت و سوی حرکت میکنه. ولی من فکر میکنم صرف اینه که جمهوری اسلامی پاسخ نامه ترامپ رو داده که در سال 2019 حتی قبول نکرد که این نامه رو از نخست وزیر ژاپن دریافت بکنه، این مثبت. سایه جنگ رو کوتاه میکنه، اون هم وقتی نامه رو فرستادن. تصور بکنید روز چهارشنبه گذشته که هیئت بلند پایه اسرائیلی مشخصا در خصوص ایران و مسائل ایران به واشنگتن سفر کرده بود برای اینکه بخوان جلوی فشار اسرائیل رو تا حدودی بگیرد. از این جهت به گمان من میشه گفتش که اگر هم تاکتیک خریدن وقت باشه، در کوتاه مدت مشخص خواهد شد. از جهت دیگه باید یکم این هم متوجه باشیم که جمهوری اسلامی خب نگران اینه که این مذاکرات مستقیم باعث این بشه که بیش از فقط برنامه هسته‌ای روی میز گذاشته بشه، مسئله موشکی ایران، مسائل دیگری که خب به هر حال دغدغه دولت آمریکا برای پیشبرد منافع درازمدت خودش هست در خصوص رقابت با چین. ولی به هر حال همونجوری که عرض کردم، هر دو طرف به نظر میاد که تمایل بیشتری به مذاکرات و حل دیپلماتیک مشکل دارن در این مقطع زمانی تا وارد شدن به فضای جنگی و فضای نظامی.
گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، کارشناس امور بین الملل از لاهه هلند. اما سفیر پیشین ایران در آلمان میگوید تحریم های آمریکا نه تنها تعاملات اقتصادی ایران با اروپا رو به شدت محدود کرده، بلکه روابط تجاری با شرق آسیا رو هم تقریبا به بنبست کشونده. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
تحریم های آمریکا نه تنها تعاملات اقتصادی ایران با اروپا را محدود کرده، بلکه روابط تجاری با شرق آسیا را هم به بن‌بست کشانده است. علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، ژاپن و برزیل، روز 9 فروردین در گفتگو با ایلنا تاکید کرد که شرق آسیا جز چین و تعداد محدودی از کشورها دیگر با ایران همکاری نمی کند. علی ماجدی میگوید کشورهای توسعه یافته‌ای مثل ژاپن، کره جنوبی و هند که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است، روابط تجاریشان با ایران را به حداقل رسانده و حتی تعاملات اقتصادی و سیاسی با ژاپن هم به حالت تعلیق درآمده است. به گفته او در گذشته 3/4 صادرات نفت ایران به شرق آسیا می رفت، اما اکنون همان هم از بین رفته است. از سوی دیگر صادرات محدود نفت ایران به چین که با دور زدن تحریم ها انجام می شد، حالا تحت سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ محدودتر شده است. روز پنجشنبه بلومبرگ گزارش داد که بیش از 10 نفتکش حامل 17 میلیون بشکه نفت ایران در نزدیکی سواحل مالزی معطل ماندند و برخی از آنها بیش از یک ماه است که مشتری ندارند. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها تحریم های آمریکا را فرصت خوانده، اما محمد حسین عادلی رئیس کل پیشین بانک مرکزی هزینه تحریم ها در تجارت خارجی ایران را دست کم 50 میلیارد دلار اعلام کرده است. عادلی با اشاره به حجم 150 میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران در سال 1402 گفت که هزینه اضافی تحریم ها معادل بودجه سالانه دولت است. بر اساس محاسبات او هر ایرانی سالانه حدود 53 میلیون تومان ضرر می کند و برای یک خانواده 4 نفره این رقم ماهانه به 18 میلیون تومان می رسد. تحریم های گسترده آمریکا پس از خروج دولت ترامپ از برجام در اردیبهشت 1397 دوباره اعمال شد. این تحریم ها نه تنها بخش انرژی بلکه نظام بانکی، کشتیرانی و حتی تجارت کالاهای اساسی را نیز تحت تاثیر قرار دادند. در حالی که وعده های دولت بایدن برای بازگشت به برجام به نتیجه نرسید و مذاکرات احیای این توافق که از سال 2021 در وین آغاز شده بود به بن‌بست رسید، حالا مقامات جمهوری اسلامی از احتمال مذاکره غیر مستقیم با آمریکا سخن می‌گویند.
گزارش ملینا خورشیدیان رو می‌شنیدید. نظامیان حاکم میانمار اعلام کردند که شمار کشته های زلزله‌ای که جمعه به بزرگی 7.7 این کشور را لرزوند به بیش از 1600 تن رسیده، اما حدود 34,000 نفر هم در این زلزله مجروح شدند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
زمین لرزه قدرتمند 7.7 درجه‌ای جمعه 8 فروردین روی داد و کانون آن در نزدیکی شهر ماندالی در مرکز میانمار اعلام شده است. نگرانی‌ها در میانمار از بیشتر شدن شمار جانباختگان همچنان وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آنجایی که ارتباطات در میانمار به شدت مختل شده، هنوز میزان واقعی فاجعه مشخص نیست و انتظار می‌رود که آمار کشته‌ها و خسارت‌ها به طور چشمگیری در روزهای آینده افزایش یابد. 4 سال جنگ داخلی در میانمار که با کودتای نظامی در این کشور آغاز شد، نظام خدمات پزشکی و کمک رسانی اضطراری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. حکومت نظامی میانمار در 6 منطقه آسیب دیده وضعیت اضطراری اعلام کرده و خبرگزاری‌ها گزارش کردند که بیماران بستری در یکی از بیمارستان‌های بزرگ پایتخت جدید این کشور به فضای باز منتقل شدند. بیشترین کشته‌ها مربوط به شهر ماندالی، دومین شهر بزرگ میانمار و نزدیکترین شهر به کانون زمین لرزه بوده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا، فرانسه و هند پیشنهاد ارائه کمک کردند و سازمان بهداشت جهانی از بسیج امکانات خود برای کمک رسانی به آسیب دیدگان خبر داده است. قدرت زمین لرزه میانمار به حدی بود که سراسر بانکوک، پایتخت تایلند هم که صدها کیلومتر دورتر از کانون زمین لرزه بود، به لرزه درآمد و یک برج در حال ساخت در آن فرو ریخت. شمار جانباختگان زمین لرزه میانمار در تایلند هم دست کم 10 تن تا صبح شنبه اعلام شده است. زمینشناسان آمریکایی زلزله میانمار را بزرگترین زمین لرزه این کشور در یک قرن اخیر می دانند.
گزارش بنیامین صدر رو می شنیدید، اما باید تصحیح کنم که جانباختگان این زلزله 1600 نفر و بیش از 3400 نفر هم زخمی شدند. اما شرکت تسلا اعلام کرده که از ماه آینده فروش خودروهای خودش رو در عربستان سعودی آغاز میکنه. اقدامی که میتونه نشانه ای از بهبود روابط ایلان ماسک با پادشاهی عربستان سعودی باشه. این در حالیه که فروش محصولات تسلا در اروپا به دلیل جهتگیری های سیاسی آقای ماسک با کاهش شدید روبرو شده. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
شرکت تسلا 6 فروردین اعلام کرد که از ماه آینده فروش خودروهای خود را در عربستان سعودی آغاز خواهد کرد. این نشانه ای از بهبود روابط ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا و پادشاهی عربستان سعودی است. اختلافات دو طرف به پیشنهاد کوتاه مدت آقای ماسک در سال 2018 برای خصوصی کردن شرکت باز می گردد. این اختلاف زمانی آغاز شد که ایلان ماسک پس از ملاقات با مقامات صندوق سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی در توییتی مدعی شد که توانسته است بودجه لازم برای خصوصی کردن تسلا را تأمین کند. این توییت در نهایت منجر به شکایت سرمایه گذاران عربستانی و فسخ قرارداد شد. در جریان این ماجرا، پیامک های تنش‌آمیزی بین ایلان ماسک و یاسر الرمیان، رئیس صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان رد و بدل شد. اما تنش‌ها از پاییز گذشته که ایلان ماسک نقش برجسته‌ای در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پیدا کرد، کاهش یافت. آقای ترامپ به تازگی گفته که احتمالاً اولین سفر خارجی خود را به عربستان سعودی انجام خواهد داد. شرکت تسلا اعلام کرد که مراسم رونمایی از فروش خودروهای خود را 21 فروردین در ریاض برگزار می کند. این در حالی است که حمایت ایلان ماسک از سیاستمداران راست افراطی منجر به کاهش فروش خودروهای الکتریکی تسلا در اروپا شده است. تسلا همچنین به دلیل نقش آقای ماسک در اخراج کارمندان فدرال هدف اعتراضاتی در ایالات متحده قرار گرفته است.
بعد از آیت الله خامنه ای برای انتخاب رهبر سوم چه نهادهایی بازیگران اصلی و کلیدی خواهند بود؟ مجلس خبرگان رهبری، نهادهای امنیتی یا دفتر پرقدرت رهبر فعلی؟ بازیگران مستقیم و غیر مستقیم در انتخاب رهبر سوم چه افرادی یا نهادهای دیگری خواهند بود؟ آقای خامنه ای متولد تیر ماه 1318 است و هماکنون 85 سال سن دارد. در این بین مردم ایران در انتخاب جانشین بعد از علی خامنه ای چه نقشی ایفا خواهند کرد؟ آیا اونها همچنان خواهان ادامه این ساختار فعلی جمهوری اسلامی خواهند بود؟ در 30 دقیقه پیش رو وحید پوراستاد نگاهی خواهد داشت به بازیگران جانشینی بعد از علی خامنه ای.
بعد از آیت الله علی خامنه ای برای انتخاب رهبر سوم چه نهادهایی بازیگران اصلی خواهند بود؟ مجلس خبرگان رهبری، نهادهای امنیتی، دفتر پرقدرت رهبر فعلی، آنها چه نقشی در انتخاب رهبر آینده بازی خواهند کرد و چه تأثیری در این فرایند خواهند گذاشت؟ چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج چه نقشی را در انتخاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند؟ و از همه مهمتر، مردم ایران این بار در انتخاب رهبر بعدی کجای این معادلات قرار می‌گیرند؟ آیا این مردم همان مردم سال 68 هستند که انتقال قدرت بدون توجه به خواست آنها انجام شود؟ آیا مردم تمایلی به ادامه نهاد ولی فقیه در ساختار جمهوری اسلامی بعد از رهبر فعلی را دارند؟ و آیا ساختار قدرت برای جانشین بعد از خامنه ای با این مردم ناامید و دلبریده از جمهوری اسلامی بدون چالش و جدال خواهد بود؟
اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، چه کسی را انتخاب خواهند کرد؟
من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده یک گزارش جانشینی رهبر و بازیگران بعد از خامنه ای هستید.
مجلس خبرگان رهبری.
مجلس ششم خبرگان رهبری پس از مشارکت پایین مردم در انتخابات اسفند 1402 از اول خرداد 1403 کار خود را آغاز کرد. مجلسی با اکثریت فقیهان حکومتی و فاقد فقیهی منتقد و مستقل. مدت این مجلس 8 سال است. با توجه به سن بالا و بیماری‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، به احتمال زیاد این مجلس نقش مهمی در انتخاب رهبر بعدی ایفا خواهد کرد. آقای خامنه ای متولد تیر ماه 1318 است و هماکنون 85 ساله است. حاکمیت برای تعیین مجلس 88 نفره خبرگان رهبری دست به خالص‌سازی بیشتری زد و همانند چند دوره گذشته تعداد نامزدهای رد صلاحیت شده برای این مجلس بیشتر از تایید شدگان شد. در هیچ دوره‌ای تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده بیشتر از دو برابر کرسی‌های مورد نیاز نبوده است و تاکنون هیچ زنی هم اجازه ورود به این مجلس مردانه فقهی حکومتی را پیدا نکرده است. برای انتخابات ششم خبرگان رهبری 510 نفر کاندیدا شدند و شورای نگهبان بر پرونده صلاحیت 366 نفر مهر قرمز زد و برخی هم انصراف دادند و فقط 144 نفر را تایید صلاحیت کرد. از نکات عجیب تایید کاندیداهای خبرگان رهبری که باید بر عملکرد رهبر نظارت کنند توسط فقهای شورای نگهبان صورت می‌گیرد که همگی آنها منصوب خود رهبر جمهوری اسلامی هستند. عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رسانه دیدار نیوز:
حاجه آمیزتر این که حتی همین قانون اساسی هم اومدن با نظارت استصوابی به بنبست مطلق کشوندنش. یعنی اگر مثلا یک راهی گذاشته شده تو قانون اساسی که مجلس خبرگانی که منتخب ملت هست نظارت کنه بر رهبری که پاشو کج نگذاره، اومدن با این دور باطل که داره، یعنی در واقع انتخابات دو درجه‌ای کردن، شورای نگهبانی که خودش مبعوث رهبره باید یه دور سرند بکنه کاندیدا رو، در واقع میشه باید نمایندگان رهبر اعضای مجلس خبرگان رهبر یه دور انتخاب کنن بعد عرضه کنن به مردم، بعد تو مردم هم 30-40% میان رأی بده. اصلا مجلس خبرگانی که نماینده 30-40% مردم باشه، نماینده اکثریت آرا نباشه، نمیتونه در مورد رهبری که متعلقه به یک کشور تصمیم بگیره. و بعدم با نظارت استصحابی اصلا اومدن بستن این راه رو، یعنی در واقع دیگه هیچ مکانیسم نظارتی واقعی هم در مورد رهبری وجود نداشت. نتیجه هم شد چیزی که ما الان میبینیم.
اگر برای ورود به مجلس پنجم خبرگان صلاحیت برخی از چهره‌های نزدیک به بیت آیت الله خمینی مانند محمد موسوی بجنوردی، مجید انصاری و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را رد کردند، برای مجلس ششم خبرگان نیز صلاحیت برخی از چهره‌های نامدار دیگر رد شد. شاخص‌ترین آنها حسن روحانی و محمود علوی بودند، چهره‌هایی که در کارنامه‌شان عضویت 45 ساله در مجلس خبرگان، دبیری شورای عالی امنیت ملی، 8 سال ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات بود. حسن روحانی بعد از رد صلاحیتش در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت:
من می‌دانم که علت حساسیت برای حضور برخی از منتخبان تأثیرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبری به ویژه در این دوره چیست و چرا بسیاری از مجتهدان یا انگیزه ثبت نام در انتخابات خبرگان را نداشتند یا رد صلاحیت شدند یا تخریب شدند. من می‌دانم چرا وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من می‌دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبری دوره مهم و سرنوشت ساز است و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران کننده است.
برای مجلس ششم احمد جنتی رئیس قبلی مجلس خبرگان به خاطر سن بالا دیگر نامزد نشد. صادق عاملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سابق قوه قضاییه نیز از حوزه انتخابی خود اصلا رأی نیاورد و حتی حاکمیت هم تلاشی برای دوپینگ او برای رأی آوردن نکرد. اگر امروز اندک زاویه‌ای با رهبر داشته باشید، شما را از همون ابتدا از حلقه تصمیم‌های کلیدی دور و یا حذف می‌کنند تا دوچار دردسرهای بعدی نشوند. بر اساس همین اصل مجلس خبرگان ششم رهبری به یکی از خالص‌ترین مجالس تبدیل شد، خالص‌تر از گذشته.
در انتخاب رهبر احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشه به این آزمایش احتمال کمی نیست. اون وقتی که بناست انتخاب بشود رهبر، ملاحظات و رودربازی‌ها رو بذارن کنار.
احمد علم‌الهدی عضو تندرو مجلس خبرگان پیش از این نسبت به افرادی که در بینش سیاسیشان با رهبر جمهوری اسلامی زاویه دارند هشدار داده و گفته بود نباید بگذاریم افراد زاویه دار با ولایت به جایی برسند.
شما برادران و خواهران یه از هر کله دهنی شنیدید گفت رهبری که معصوم نیست، این حرف دنبالش رویارویی با پیغمبره.
در انتخابات مجلس ششم خبرگان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت و داماد احمد علم‌الهدی نیز که از رأی پایین خود در تهران به خاطر مشارکت پایین مردم باخبر بود از استان خراسان جنوبی وارد خبرگان شد. از او به عنوان رئیس بعدی خبرگان و یکی از گزینه‌های رهبر بعدی یاد می‌شد، اما مرگ پر ابهام او در سقوط بالگرد معادلات پشت پرده حلقه پنهان قدرت را تغییر داد. بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان یک وظیفه اصلی دارد و آن تعیین جایگزین پس از درگذشت رهبر است.
پس از درگذشت رهبر، تعیین جایگزین به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و 109 بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از اعضای مجلس خبرگان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
خبرگان منتخب مردم مورد اشاره در اصل 107 عملاً به خبرگان حکومتی تبدیل شده است و اینکه این اصل میگوید رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است با واقعیات و ساختار چند دهه اخیر جمهوری اسلامی تطبیق ندارد، زیرا تعداد زیادی از اعضای خبرگان تاکنون حتی جرأت اینکه به وظیفه خود در اصل 111 قانون اساسی عمل کنند را نداشتند.
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. در صورت فوت یا کنارگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
چرا اعضای خبرگان به این وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند؟ پاسخ کوتاه این است که این مجلس مجلسی مستقل نیست و مجلسی حکومتی زیر سایه ولایت فقیه است. بیشتر ترکیب مجلس خبرگان نمایندگان و منصوبان آیت الله خامنه ای تحت عنوان امام جمعه و یا نماینده ولی فقیه در نهادها و استانها هستند و به شدت تحت نفوذ و سیطره نهادهای امنیتی و دفتر پرقدرت رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رسانه دیدار نیوز:
جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تو این سالا هر کسی یه سرش از یه حدی بیشتر ارتفاع گرفت زدن و در واقع اومدن یه سقف تعیین کردن، یعنی همه رو به همه باید قدشون کوتاه‌تر از این کسایی باشه که ما الان داریم، در نتیجه عقیم شده جمهوری اسلامی، انقدر عقیم شده که من میگم مثلا فرض کنید گفتمان ما ادله ما رو بذارید کنار، اصلا اینکه میگیم چیز بس حکومت دینی وجود نداره، میخوایم بیام بشیم مدافع دو آتیشه همین گفتمان ولایت فقیه توی قانون اساسی. آقا هیچ مصداقی الان براش نداری. واقع گرایانش اینه که شما مصداق وقتی نداری این اصلا صاحب انتفاع موضوعی رو بذارید کنار و یه تدبیر دیگه بیاندیشید. بعد اگر رای غیر از این بخوام برن مجبور میشن این اتفاق خواهد افتاد. مجبور میشن یه کسی رو به رغم اینکه واجد اون صلاحیت ها نیست، واقعا در تراز ولی فقیه که تو همین قانون اساسی خودشون هست نیست، اینو بیارن و به زور حاکم کنن، یعنی با فشارهای امنیتی و نمیدونم اینها سعی کنن اینو ببینید دیگه ولی فقیه که به ضرب و زور نمیدونم دستگاه امنیتی پلیسی بخواد قدرتش مستقر بشه که این دیگه نمیتونه ولی فقیه باشه، نمیتونه اون وصف عدالت مقبولیت آموچی داره داشته باشه، نهایتا متوسط به این روش میشن و اینم خطرناک اصلا ممکن که واسه انفجار بشه تو جامعه. به همین جهت که من میگم اصلا فرض کنید مدافع هم باشید، یه مستاق یه مستاقی که زی سراح باشه، آقای خامنه ای سال 68 راجب خودشمون تعبیر رو به کار میبره، شما یکی در تراز آقای خامنه ای سال 68 هم الان ندارید رای برای باید اصلا این بحث رو درش رو بحث بنظرم.
بنابراین انتخاب رهبر بعد از آیت الله خامنه ای بیش از آن که 0 تا 100 در داخل مجلس خبرگان رهبری شکل بگیرد تابع نظر، نفوذ و بازیگران قدرتمند دیگری در بیرون این مجلس است.
نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران
از مهمترین بازیگران پشت پرده انتخاب رهبر بعدی نهادهای امنیتی هستند. هرچند این نهادها نیز مجموعه فکری منسجمی نیستند و به جریانها و گروههای مختلف زینفوزی در درون خود تبدیل شدند که گاهی برای به دست آوردن سهم بیشتری از قدرت با افراد و نهادهای درون و بیرون خود نیز جدال می‌کنند. اما با توجه به اینکه شاکلی هویتی کلی این نهادها از طریق رهبر فعلی و ساختار پرقدرت دفتر او شکل گرفته است، بنابراین نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران به سمت گزینه نزدیک به رهبر فعلی و دفتر او گرایش بیشتری دارند. همچنان که در انتخابات ریاست جمهوری چند دوره گذشته چهره‌های برجسته سپاه پاسداران نقش پیدا و پنهان بارزی برای انتخاب گزینه مورد نظر دفتر خامنه‌ای و به ویژه فرزند او مجتبی خامنه‌ای یعنی محمد باقر قالیباف داشتند، اما تلاش آنها به خاطر آراء پایین قالیباف حتی با وجود حذف رقبای جدی او از گردونه انتخابات ناکام مانده است. خددهی و فشار نهادهای امنیتی برای حذف گزینه‌های رهبری آینده به اعضای مجلس خبرگان به دلیل وابستگی شدید اعضای آن به حکومت و عدم استقلال فکری و اقتصادی آنها کار راحت‌تری است. اما بازیگری این نهادهای امنیتی در سایه نهاد پرقدرت دیگری قرار می‌گیرد که مهمترین و پیچیده‌ترین نقش را در آینده رهبری ایفا خواهد کرد.
دفتر پرقدرت آیت الله خامنه ای.
بیت یا دفتر رهبری هر چه نامش باشد، بزرگترین نهاد با نفوذ و قدرت بالا در حاکمیت جمهوری اسلامی است. برخلاف دفتر کوچک آیت الله خمینی که بیشتر رنگ مذهبی و غیر امنیتی داشت، دفتر آیت الله خامنه ای پرشمار، پرنفوذ و بیشتر ماهیتی سیاسی امنیتی دارد. آیت الله خامنه ای بعد از انتخاب به رهبری جمهوری اسلامی، هستی اصلی و مرکزی دفترش را از بین شهرهای امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات برگزید. رفته رفته این دفتر با تسلط بر زیر مجموعهای سیاسی اقتصادی، امنیتی نظامی و مذهبی تبلیغاتی بزرگ و بزرگتر و حتی دولتی در دولت شد، با ویژگی هایی که آن را به بازیگری بسیار مهم و تاثیرگذار در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل کرده است. هر چهره سیاسی امنیتی و حتی اقتصادی و فرهنگی در جمهوری اسلامی می داند اگر بخواهد در ساختار قدرت بماند باید خودش را با این دفتر هماهنگ کند. برخی از نهادهای اقتصادی زیر نظر مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی بخش بزرگی از اقتصاد و منابع مالی ایران را تحت پوشش امپراتوری مالی خود دارند و البته به جایی هم پاسخگو نیستند. چند سال پیش بهزاد نووی نایب رئیس مجلس ششم شورای اسلامی گفته بود 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم قرار دارد که هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت ندارند. در بیت رهبر قدرت و نفوذ سیاسی فرزندان آیت الله خامنه ای به ویژه مجتبی پسر دوم او بسیار زیاد است. جلسات منظم مقام های امنیتی با مجتبی خامنه ای و تصمیم گیری های پشت پرده آنها برای عرصه سیاسی ایران امروز شفافتر از گذشته شده است. مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان و منتقد امروز جمهوری اسلامی:
ما در ارتباط با آقای مصطفی خامنه ای با یک عنصر جدید، یک امامزاده جدید مواجه نیستیم که یه بار سر برآورده باشه. آقای مصطفی خامنه ای حداقل از سال 80 به این طرف یکی از عناصر قدرتمند در صحنه سیاست ایران بود، شاید به جرئت بتونیم بگیم فرد دوم قدرتمند بود. او در تعیین بسیاری از کنش های سیاسی جمهوری اسلامی، انتخابات ها، سرکوب ها، به خصوص سرکوب جنبش سال 88 نقش اساسی داشته. آقای مصطفی خامنه ای با حسین طائب رئیس سازمان مخوف اطلاعات سپاه که سالها در واقع در این سمت بود و قدرت ویژه‌ای کسب کرده بود به خاطر اختیارات ویژه‌ای که به او داده شد و به خاطر نزدیکیش با مجتبی، نه با هم ارتباطات بسیار گسترده‌ای داشتند.
محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، بارها از هماهنگی نهادهای امنیتی اطلاعاتی به ویژه سپاه پاسداران با مجتبی خامنه ای خبر داده است. تصمیم گیری درباره موضوعات مهم سیاسی کشور، انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، افراد پیشنهادی برای این پست ها و نحوه سازماندهی آنها برای رأی آوردن، ارائه گزارش های امنیتی، نحوه برخورد با برخی از چهره ها از جمله محورهای این جلسات بوده است. صدای محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما:
البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع کردن راجع به اوضاع گروه های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
از مجتبی خامنه‌ای به عنوان جدی‌ترین چهره برای رهبری آینده یاد می‌شود، چهره‌ای که نشانه‌های قوی از حمایت دفتر فعلی رهبر جمهوری اسلامی و برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری از او وجود دارد. بنابراین با این حجم از پیچیدگی از قدرت مالی امنیتی و نفوذ در همه ارکان سیاسی، اقتصادی و مذهبی کشور، این دفتر به راحتی قدرت را به فرد دیگری خارج از این مجموعه واگذار نمی‌کند و تلاش خواهد کرد تمام رقبای کوچک و بزرگ را به نفع نامزد مورد حمایت دفتر فعلی رهبر، حتی اگر گزینه نهایی مجتبی خامنه‌ای نباشد، پس بزند.
قوای سگانه جمهوری اسلامی:
در انتخاب رهبر بعدی، قوای مقننه، قضاییه و مجریه جمهوری اسلامی چه نقش و قدرتی خواهند داشت؟ آیا آنها می توانند بازیگرانی مؤثر در این ساختار قدرت باشند؟ مجلس شورای اسلامی که نمایندگان آن از صافی نهادهای امنیتی و شورای نگهبان گذشتند، نقش مهم و تاثیرگذاری نخواهند داشت. به ویژه مجلسی که با رأی بسیار اقلیتی از مردم شکل گرفته، عملاً نقش تاثیرگذاری در تحولات سیاسی روز ایران ندارد، اما گرایش و حمایت اکثریت طیفی از نمایندگان نسبت به رهبر بعدی، وزن و پشتگرمی سیاسی او را سنگین‌تر می‌کند. قوه قضاییه هم قانونا نقشی در انتخاب رهبر بعدی ندارد، اما در هماهنگی با نهادهای امنیتی میتواند نقش سرکوب منتقدان و معترضان رهبر بعدی را اعمال کند و هر گونه صدای اعتراضی را خاموش کند، به ویژه اینکه رئیس این قوه را رهبر جمهوری اسلامی تعیین میکند. در زمان انتخاب رهبر بعدی، رئیس جمهور و هیئت دولت نیز نقش قانونی تأثیرگذاری نخواهند داشت، اما حمایت از رهبر انتخاب شده و همراهی و هماهنگی با او وزن رهبر بعدی را سنگین تر می کند. اگر ابراهیم رئیسی همچنان زنده و رئیس جمهور بود، با توجه به اینکه او داعیه رهبری بعدی را داشت، بین او که همزمان رئیس قوه مجریه بود و چهره‌های دیگر مدعی جانشینی همانند مجتبی خامنه‌ای، امکان چالش و جدال وجود داشت. اما در حال حاضر اگر جانشینی در زمان دولت مسعود پزشکیان اتفاق بیفتد، به نظر می‌رسد این انتقال بدون کمترین چالشی صورت بگیرد و حتی همه امکانات سیاسی امنیتی و مالی دولت برای این انتقال مسالمت‌آمیز قدرت مهیا شود. دولت پزشکیان هرگز خطری برای رهبر فعلی، دفتر او و جانشین بعدی نیست. مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، در شبکه‌های اجتماعی ادعایی دارد که البته به طور مستقل امکان تایید این گفته‌ها وجود ندارد.
در میان مسئولان بالای جمهوری اسلامی اتفاق قابل اعتنایی نسبت به جانشینی مصطفی وجود نداره. بدون شک بسیاری از چهره‌های سیاسی و روحانی در مقابل این مسئله موضع خواهند گرفت. در آخرین جلسه مجلس خبرگان قبلی، کسانی در نطق‌های قبل از دستوری که دو تا از نمایندگان راجع به رهبری مصطفی صحبت کردند که با واکنش از نمایندگان مجلس خبرگان از جمله آقای رئیسی و آقای سید احمد خاتمی مواجه شد و یه مقدارم فضای مجلس متشنج شد و مجلس تعطیل شد و بعد البته وقتی مجلس خبرگان جدید تشکیل شد در انتخابات بعد، دو روز قبل از افتتاح مجلس جدید بود که حادثه هلیکوپتر آقای رئیسی رخ داد و بعد هم آقای سید احمد خاتمی در هیئت رئیسه مجلس جدید حضور پیدا نکرد. این شواهد و شواهد بسیاری نشون میده که کسانی حتما از خود حاکمیت موجود در مقابل چنین گزینه مقاومت خواهند.
اما اگر در انتخاب رهبر بعدی خبرگان رهبری دچار مشکل شود و یا نتواند در اسرع وقت رهبر بعدی را انتخاب کند، نقش رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور موقت پررنگ و مهم می شود، زیرا بر اساس اصل 111 قانون اساسی،
تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.
این شورا در خصوص برخی از وظایف رهبر در اصل 110 قانون اساسی پس از تصویب 3/4 اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند و همچنین هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت این شورا وظایف رهبر را عهده‌دار خواهد بود.
چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج از کشور.
چهره‌های تأثیرگذار داخل و خارج از ایران آیا نقش یا تأثیری در انتخاب رهبر بعدی خواهند داشت؟ رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی سالهاست چهره‌های سیاسی درون حکومت همانند محمد خاتمی، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، علی اکبر ناطق نوری، حسن خمینی، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را که دارای حامیانی کم و بیش از نیروهای سیاسی و فکری در کشور هستند را کنترل، محدود و حتی از عرصه سیاسی حذف کرده است. با این وجود همراهی هر کدام از این چهره‌ها مسیر و شرایط رهبر بعدی را آسان‌تر می‌کند و مخالفت و نارضایتی هر کدام می‌تواند تبعات سیاسی اجتماعی فراوانی برای رهبر بعدی و ساختار قدرت داشته باشد. صدای حسن خمینی.
اگه واقعا مردم اینا رو میخوان به من چه که اونا را ندم؟ چه اولویتی بنده نسبت به شما دارم که من یکی را بدم یکی را ندم؟ قانون هم اگر قانونیست که جلوی حقوق مردم رو میگیره، قانون غلطیست، باید رفت سمت اصلاحش.
حسن خمینی و حسن روحانی افرادی هستند که با وجود حذف از خبرگان رهبری و ساختار قدرت، اما همچنان از سوی حامیانشان گزینه‌هایی با شانس کم برای رهبری آینده به حساب میآیند. به ویژه حسن روحانی که در بین تمام گزینه‌های مطرح بعد از خامنه‌ای سابقه پرتر در زمینه‌های سیاسی امنیتی و اجرایی کشور دارد. هرچند به خاطر همین ویژگی‌ها و رقابت‌های درون حکومت، تلاش بی‌وقفه‌ای از سوی نیروهای موسوم به انقلابی در مخدوش کردن چهره او وجود دارد و عملاً شانس او به صفر نزدیک است.
من نیز همچون بسیاری از خادمان دیرین انقلاب به عملکرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابی و دیدگاه‌ها و سخنان برخی از اعضای شورای نگهبان انتقاد داشته و دارم و اونها را نه تنها برخوردار از عصمت نمی‌دانم، بلکه نیازمند ارزیابی و بازنگری جدی در شیوه عمل نادرست به وظایفشان می‌دانم.
در دیگر سو صداهای اعتراضی چهره‌های منتقد داخل کشور و بیرون از حکومت همانند مصطفی تاج‌زاده یا نرگس محمدی و یا چهره‌ها و گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور از جمله رضا پهلوی و سلطنت طلبان و یا جمهوری خواهان و دیگر گرایش‌های سیاسی و مستقل می‌توانند فضای سیاسی را برای انتخاب رهبر بعدی چالش برانگیز و حتی مشکل ساز کنند. صدای رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا.
وظیفه اصلی نیروهای سیاسی قبل از هر چیز متحد بودن سر تشکیل یک نهاد رهبری برای انتقال قدرت از این حکومت به حکومت آینده است. در این پریود دو اتفاق داره میفته. یه حکومت موقت باید در ایران تشکیل بشه که اداره امور مملکت رو به دست بگیره، دولت موقت، و در آن واحد در اولین فرصت ممکن انتخاب نمایندگان مردم به مجلس مؤسسان برای بررسی و تدوین قانون اساسی ها.
با این نگاه که مخالفت چهره ها و گروه های تاثیرگذار داخلی و خارجی تنها در حد چالش و صداهای اعتراضی بماند و به تجمعات و اعتراض های خیابانی گسترده و خونین شبیه اعتراض های سالهای 88، 96، 98 و 1401 نکشد، چرا که اعتراض‌های شبیه به آن وقایع می‌تواند مشروعیت رهبر بعدی را از همان ساعات اولیه مخدوش کند. مشروعیت و سرمایه اجتماعی که در حال حاضر نیز رهبر فعلی و کل حاکمیت به شدت فاقد آن است.
قدرت‌های خارجی
در تعیین رهبری آینده قدرت‌های خارجی چه نقش و تأثیری دارند؟ جمهوری اسلامی در ضعیف در این شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی خود به سر می‌برد و بیش از گذشته در جهان منزوی شده است. بیش از دو دهه اختلاف هسته‌ای ایران با جهان غرب هنوز به پایان نرسیده است. بعد از چند دهه از استقرار جمهوری اسلامی و جنگ لفظی حاکمان آن با اسرائیل به جنگ واقعی تبدیل شد و دوبار جمهوری اسلامی با بیش از 300 موشک و پهپاد به خاک این کشور حمله کرد و اسرائیل نیز بارها اقدامات و حملات متقابلی را انجام داده است. بنابراین حملات به مراکز هسته‌ای، تسلیحاتی و نظامی ایران بعد از فوت رهبر فعلی و بحث جانشینی می‌تواند فضای سیاسی کشور را در آن مقطع حساس با چالش جدی روبرو کند. همچنان که اسرائیل بعد از سقوط بشار اسد نیز مراکز تسلیحاتی و نظامی سوریه را بمباران کرد. در چنین فضایی در کنار تحریم‌های اقتصادی و منزوی شدن پرهزینه ایران در جهان موجب می‌شود مردم به گفتمان و چهره‌ای رو کنند که خواهان گفتگو، صلح، آرامش و گشایش برای ایران در تمام عرصه‌ها باشد. ایران را از انزوا و فقر بیرون بیاورد و هر روز بر شیپور جنگ ندمد. در کنار این حمایت پیدا و پنهان برخی از کشورها از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران می‌تواند در تحولات آینده ایران بی تأثیر نباشد. بنابراین قدرت‌های خارجی اگر حتی تأثیر مستقیمی در انتخاب رهبر بعدی نداشته باشند، اما می‌توانند بازیگرانی با نقش غیر مستقیم اما مؤثر باشند.
مردم ایران
نگاه‌ها و گرایش‌های متفاوتی دارند، اما مردم امروز، حتی مردم دو سه سال پیش و بعد از اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی نیستند، چه برسد به اینکه بخواهیم آنها را با سال 1368 مقایسه کنیم. حاکمیت در آن سال بدون کمترین چالشی توانست در یک فضای بسته و محدود در مجلس خبرگان علی خامنه‌ای را جانشین آیت الله خمینی کند.
واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
ایرانیان امروز دنیا و جهانبینی دیگری دارند. مردم و نسل جدید نه وفاداری و همدلی چند دهه پیش را با حاکمیت دارند و نه نشانه ای از علاقه به حاکمان فعلی. مشارکت پایین مردم در انتخابات چند دوره اخیر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، حضور کم تعداد در نماز جمعه ها و راهپیمایی های حکومتی نشان از این دارد که جمهوری اسلامی به شدت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. اعتراضات خونین 88، 96، 98 و 1401 فاصله عمیقی بین ملت و حاکمیت انداخت و برخوردهای تند امنیتی با معترضان و بازداشت و حتی اعدام آنها و نیز کشتن صدها معترض و زخمی که بر سر و صورت و چشمان آنها گذاشت، دردی عمیق را در قلب و جان مردم ایران ایجاد کرده است.
خشم ما از قدرت شما بزرگتره. ما از شما بیزاریم.
چند دهه نگاه ایدئولوژیک حکومت، ناکارآمدی آشکار حکمرانی و حاکمان، دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی و نهادها و افراد تحت حمایت او در تمام حوزه‌ها، ایران را دهه‌ها از مدار توسعه و پیشرفت عقب انداخت و فقر و تنگدستی گسترش پیدا کرد و ایرانیان در ناامیدی و بدترین شرایط اقتصادی اجتماعی آرزوهای ساده خود را هم بر باد دیدند. بنابراین در صورتی که بخشی از مردم با انتخاب رهبر بعدی و یا با ادامه این سازوکار حکومتی ولایت فقیه مخالفت کنند، حاکمیت را با مشکلی بزرگ روبرو خواهند کرد. به ویژه اینکه در ساعات اولیه که کشور برای انتخاب رهبر ساختاری نسبتاً متزلزل دارد و بخش زیادی از چفت و بست حاکمیت همیشه بر روی حضور و تصمیمات رهبر بنا شده، می تواند ساختار قدرت را با وضعیتی نامعلوم، پر ابهام و پیچیده روبرو کنند.